اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 13 بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 12 ربیع الثانی سال 1436 هجری قمری مباحثه طب المعصومین صفحه 278 روایتی کتاب می آورد از علی ابن مهزیار قال ان جاریتا لنا اصابها الحیض. یه دختر بچه بالغه عاقله رشیده ما داشتیم، خونریزی عادت ماهیانش بند نمی آمد، کسرت خونریزی داشت و ادامه داشت. به اصطلاح امروزی تو تخصصی بیماری های زنان میگن قاعدگی شدید یا بیماری منوراژی. حالا در فقه شیعه این سه مدله، گاهی استحاضه متوسطه یا استحاضه کثیره و گاهی بحثمون تو قاعدگی حیض شدیده. درست شد مؤمنا؟ خب حالا اینجا مباحثمون حیض شدیده. ان جاریتا لنا اصابها الحیض، حیض قاعدگی رگل ساعت بیولوژیک. و کان لا ینقطع عنها، این جاریه از این خونه قاعدگی پاک نمیشد مستمرا، هفت روز و ده روز، حالا همجور ادامه داره. به اصطلاح پزشکی قاعدگی شدید هنوز ادامه داره، به اصطلاح فقهی حیض سه روز کمتر نمیشه، ده روز بیشتر نمیشه، بعد از ده روز رو باید بناشه بر استحاضه متوسطه یا کثیره بگذاره، اونم احکامش تو فقه بیان شده. اما تو پزشکی جدید دیگه میگن چی؟ قاعدگی شدید، حالا هر چند روز طول بکشه. ان جاریه لنا اصابها الحیض وكان لا ينقطع عنها حتى اشرفت على الموت، تا اینکه شائبه به مرگ رسیدن این دختر شد به خاطر کثرت کم خونی، فقر خونیش شدید شد. حالا اون قدیم که انتقال خون و واحد خون بزنه از اینا که نبود، تصادف فهمیدین، حالا هم باشه باز خطرناکه، حتما باید درمان بشه. حتی اشرفت علی الموت فامر الامام الباقر فامر ابو جعفر علیه الصلاة والسلام، بعضی نسخه اسم مبارک کنیش رو آورده، بعضی نسخه ها اسم مبارک امام رو آورده. فامر الامام الباقر فأمر أبو جعفر عليه الصلاة والسلام أن تسقى سويق العدس، خورشت عدسی درست کنه بخوره. سويق العدس یعنی این عدس رو خوردش کنه در مایتابه خشک، یه تف مختصرش بده، بعد صبح ناشتا راحتون گودی کف دست هر روز صبح ناشتا بخوره، نه آب داره نه نمک داره نه روغن، هیچ کدوم، همین عدس خورد شده با پوست روش هم خورد شده، یه مختصر تف میری تو مایتابه خشک یه مختصر، بعد راحتون یعنی گودی کف دست، هر روز صبح این مقدار میخوره، به قول امروزی ها هر روز صبح اندازه یک قاشق چایخوری سرپر یا یک قاشق مرباخوری سرخالی، میشه اندازه راحتون گودی کف دست. راحتون تو روایات دیگه سان اینجا نیست. فامر الامام الباقر علیه الصلاة والسلام ان تسقى سویق العدس فسوقیت فانقطع عنها وعوفیت. از خون حیز جاریه، خون حیز در جاریه منقطع شد و عافیت و سلامتیش رو این دختر بچه بالغه عاقله رشیده به دست آورد. حالا این روایتی که خوندم 9 تا سند تو کتب شیعه بیان شده، چند تاش خدمتتون میگم. مثلا وسایل شیعه، چاپ اسلامیه تهران جلد 17 صفحه 10، چاپ آل البیت وسائل جلد 25 صفحه 21، فروع کافی جلد 6 چاپ اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 307 حدیث 2، و فروع کافی چاپ دارالحدیث جلد 12 صفحه 414. یکی از کارهای خوب جمهوری اسلامی ایران بازسازی و تعمیرات اساسی بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر تهران. یکی دیگه از کارهای خوب جمهوری اسلامی چیه؟ تشکیل این دانشکده حدیث و دارالحدیث که چاپخونه بسیار مهمیه. حالا یکی از کتابای بسیار خوبی که دارالحدیث چاپ کرده چیه مؤمنا؟ کافی شیخ کلینی رو به چاپ جدید با پاورقی و تعلیقات و تحقیقات در 15 جلد چاپ کرده. حالا کافی طبع دارالحدیث جلد 12 صفحه 414. علمای صالحی هم در این زمینه زحمت کشیدن، از آیت الله عظما شبیری زنجانی که یکی از افرادی بزرگواری که کمک فرمودن و تأیید فرمودن این چاپ را، و همچنین آیت الله محمدی رئی شهری و بقیه بزرگانی که تو بخش تحقیقات بودن. اینم یه تذکر دادم، این کتاب خیلی مهمیه، اگرم ندارین کتابخونه که کتابخونه مطالعه کن. سی دی ای لوح فشرده جامع احادیث شیعه نور 3.5 نگاه کنین. نداری کامپیوتر سی دی لوح فشرده نداری، مدرسه که داره، کتابخونه که داره، بگو اوست بیاره بعد شما بشین مطالعه کن. منظورم اینه. 9 تا سند داره، سنداشی نگاه کنین. حالا مؤمنا چیزای دیگه هم هست در قاعدگی شدید، مؤمنا چیزای دیگری هم هست خدمتتون بگم. مثلا فرض کنید که چیزایی که قاعده آوره نباید بخوره، چیزایی که قاعده آوره شخصی که قاعدگی شدیده یا استحاضه متوسط و کثیر داره، چیزایی که قاعده آوره نباید بخوره. مثلا دارچین، زعفران، کاهو، گلپر، باقلا، سیاهدونه، زیره، این همه قاعده آوره نباید بخوره. مثال زنم. بعد حالا درمانش چی کار کنیم؟ یکیش میوه شابلوته، هر 6 ساعت 2 عدد میخوره. یکی دیگه چیه مؤمنان؟ همین الان روایت اهل بیت خوندم براتون از امام باقر علیه الصلاه و السلام، سویق العدس صبح ناشتا، یک کف لمه به اصطلاح طب سنتی قدیم، یعنی یک گودی کف دست راحتون به اصطلاح روایت شیعه تو روایت دیگه بیان شد. یه قاشق چایخوری سرپر یا یه قاشق مربخوری سرخالی، اینم به اصطلاح چی؟ پزشکی های جدید. پس درمان قاعدگی شدید، خونریزی شدید، استعاضه کثیره، استعاضه متوسطه، چیزای قاعده آور نخوره. درمان صبح ناشتا سویق العدس بخور. حاجا تو بحث عنب بگیم عنبم برگ انگور و و و حالا شکوفه گلهای انگور، این هم چیه؟ همونجون ضد خونریزی های شدیده. این مال صبح ناشتاش گذاشتیم، یه روایت توضیح دادم، یکی هم چیه؟ از طب مکمل خدمتون گفت. وسط روز سیب زمینیه رسیده شیرین، ورقه کردیم تو شعله ملایم، تو زر رو شعله پخش کنه گاز. حالا چیپس خانگی در روغن زیتون درست میکنه. پس سیب زمینی ورقه شده طبیعی در روغن زیتون که تو ظرفی گذاشتی که رو شعله پخش کنه گازه با حرارت متوسط چیپس درست میکنی. روزی یک الا دو مشت اینجور چیپس خانگی بخوره، خونریزی شدیدش همه کم میشه، کم کم از بین میره. شعله تون نباشه، روغن زیتونم روغن زیتون صنعتی نباشه، روغن زیتون خوراکی باشه، شعله ملایم یا متوسط باشه، رو شعله پخش کنه گاز باشه. اینا رو باید رعایت کنه. یکی از گیاها فوفله. حالا این چیپس رو که خورد یک سومه قاشق چای خوری، یک سومه قاشق چای خوری، یعنی یک و نیم گرم پودر فوفل بخوره، خونریزیش کلن قطع میشه. زیاده روی نکنه در مصرف فوفل، میتونه یک سومه قاشق چای خوریش که یک و نیم گرمه این رو با عسل استخدوس بخوره، هم خونریزی های شدیدش قطع میشه، هم بعضی کیست ها و آبسه های داخلی عبده میره. چون خونریزی ها شدید بوده، برای اینکه دوچار کمخونی و افت فشار خون نشه و حالش به هم نخوره و سرگیجه نگیره و دواری سر نگیره و نیفته رو زمین و رنگش مثل گچ سفید نشه و تشنج اندام نگیره به خاطر کمخونی شدید، فشارخون پایین و افت قندخون شدید، چون در منوراژی خونریزیاشون شدیده. حالا حتما وسط روز و عصرانه یه قاشق غذا خوری مخلوط سه شیره بخوره، یعنی مخلوط شیره خرما، شیره انگور و شیره توت. توی گلها که بخواد خونریزیاشو کم کنه، قاعدگیشو منظم کنه، مقوی قلبش هم باشه. حالا دم کرده گل بومادران رو با عسل استخدوس بخوره. هر 6 ساعت هم که گفتم 2 عدد میوه شابلوت بخوره، خام یا بخارپز، یا اینکه خوش کرده رو بخاری جلو پنکه یا در هوای آزاد تو سایه، حالا مغز میکنه تو طحانه آسیا پود میکنه، بعد از هر غذاش یه قاشق مربخوری از این پود میخوره. چند خوبی داره، شکم روش دائمیش هم خوب میشه، کلیت زخمیش هم خوب میشه، خونریزی های معدش هم خوب میشه. حالا مباحث خودم، لکبینی های مکرر، قاعدگی های نامنظم، خونریزی های شدید قاعدگی، استحاضه متوسطه، قلیله و کثیره، همه اینا رو خوب میکنه. هر 8 ساعت 2 عدد میخوره یا بعد هر غذا یه قاشق مربخوری از پودرشو میخوره. پودرشو تو سایه نگه بداره، تو شیشه دربسته نگه داره، جای خنک نگه داره، تو نور مستقیم آفتاب یا جای گرم یا جای رطوبتی نباشه، چون زود کپک میزنه خراب میشه. یه داروی دیگه هم هست مؤمنات تو درمان خونریزی های شدید و اون جوشانده تمام گیاه رازک، واسه زنبوری بنویسید، جوشانده تمام گیاه رازک یا رزک، واسه زنبوری بنویسید. این هم قاعدگی های شدید رو بند میاره، اما نباید زیاد بخوره. مصرفش از 3 روز تا 1 هفته، روزی 1 استکان از این جوشنده تازه تمام گیاه رازه، گل و برگش باشه چه بهتر. مؤمنا یک چیز دیگر هم هست که هم خون رو تصفیه میکنه و هم خونریزی های شدید بند میاره، و اون گل درخت اناره. بخواهید تصفیه کنندگیش شدید باشه، خون رو شدیداً تصفیه کنه و قوی باشه، بذار گلنار وحشی، هم خونتو شدیداً تصفیه میکنه هم خونریزی های شدید رو بند میاره. گلنار وحشی یعنی گل درخت اناری که فقط شکوفه و گل میده اما میوه نمیده. یه بار دیگه گلنار فارسیه، میگیم در 24 ساعت 3 عدد گلنار فارسی، یعنی گل درخت اناری که میوه میده، به اصطلاح طب سنتی میگن گلنار فارسی. تصفیه کنندگی خونش ضعیفتره، اما مباحثه ما تو بحث درمان قاعدگی های شدید منوراژی، روزی 3 عدد گلنار فارسی بخوره، همین بستش. روایت بعدی عن محمد ابن موسى عن الصادق عليه الصلاة والسلام سویق العدس یقطع العطش. سویق عدس که بخوری یا صبح ناشتا، نه تنها تو بحث زنان خونریزی های شدید را از بین میبره، بلکه کسی که تشنگی کاذب هم داره عطش کاذبش رو هم از بین میبره. چه طب سنتی و طبهای دیگه موارد مختلفی هست، واسهتون میگم تو پزشکی اسلامی دنیا و آخرت رو یک جا بهت میگه چه چیزایی تشنگی میاره، چه چیزایی باعث میشه که تو دنیا و آخرت تشنه نشی، حتی تو قیامت. انشاءالله واسهتون میگم، حاشیامو نوشتم، یه روایت بخونم. عن محمد ابن موسى عن الصادق عليه الصلاة والسلام سویق العدس يقطع العطش. این تیکه از کلام سویق العدس يقطع العطش در کتب روایی شیعه 15 بار اومده، حالا مواردش نگاه کن. و یقوی المعده، تقویت معده، و فیها و فیه شفاء من 70 داء، 70 بیماری درمان میکن. و یطفئ الصفراء، صفرای اضافی، و التهاب ناشی از صفرا و حرارت اضافی بدن ناشی از صفرای اضافی و بعضی از اختلالات روانی و ناهنجاری های ذهنی رو از بین میبره. و یطفئ الصفراء و یبرد الجوف، خنک میکنه به نوع متعادل بدن رو، اگر از حیث سوخت و ساز داخلی حرارتش بیش از اندازه بالا رفته. و کان اذا سافر علیه الصلاة والسلام لا یفارقه. سویق العدس همراه آقا بود حتی در سفر. و کان اذا هاج الدم به احد من حشمه، اگر هجوم خون بود به یکی از اطرافیانش که همراهیانش بودن در سفر، بعضی از اقسام بیماری های خون بود، بعضی از اقسام، قال له اشرب من سویق العدس، یه مقدار از این عدس، سویق العدس بنوش. خب پودرشه دیگه، کفلمه میکنه، قورت میده صبح ناشتا، حالا یه قلاب آب روشم میخوره تو گلوش نمونه. فانه یسکن هیجان الدم، هیجان خون. حالا هیجان خون مقدمه بدور الدم، بدور الدم که توی اصول کافی جلد دو هست، اصول کافی جلد دو، بدور الدم یعنی جوشش و قلیان خون، که همین دو کلمه مضاف مضاف الیه بدور الدم، هفت نوع سرطان خون ازش فهمیده میشه. هفت نوع سرطان خون. یه روز یادم بندازیم اصول کافی همراه بیارم، حاشیام که برش زدم اصولتون بخونم با خودکار قرمز حاشیه زدم. و کان اذا هاج الدم به احد من حشمه قال له اشرب من سویق العدس فانه یسکن هیجان الدم و یطفئ الحراره. پس این هیجان خون غیر از زقوت الدم ها، غیر از فشار خونه، غیر از بعضی دیگه از بیماری های خونه. تصرف فهمیدین مؤمنا؟ مثلا میگه آلبومین هم ایتوری یا مثلا چی اینطوری، نه با اینا یکم فرق کنه. هیجان خون زمین ساز میشه برای بدور الدم، و بدور الدم پیش زمینه های مقدماتی چیه؟ انواعی از سرطان های خونه. تو بحث اونکولوژی خون، سرطان شناسی خون، حالا انشالله اون کتاب یادم رفت همراهم بیارم اون ستون انشالله میارم ار رو میخونم.
حجامت انجام
میده؟ بله.
یعنی معادل حجامت هست؟
نه نه، هر کدوم سر جاش. حالا مؤمنا از دیدگاه اون همراهم نیوادم، انشالله فردا کتاب میارم، کتاب کافی شیخ کلینی جلد دو از اصول کافی، در ظاهرش خیال میکنی اعتقادات، در واقع اصد میارم، حتی نجوم توش هست، بحث اصلا و مانند اونا. حالا اینش بمونه، حالا تو بحث سرطان شناسی هم اصدتون انشالله میارم. حالا مؤمنان نیست دو روز سه روز داریم تو بحث گیاهیم دیگه، گیاه عدس، یکم این رو از حیث گیاه شناسی براتون یه مختصری توضیح بدم. گیاه مدلای مختلفه، گاهی گیاه خودروه یعنی وحشیه، گاهی گیاه درخته، گاهی درختچه است، گاهی علفه، گاهی بوته است. گیاه هم گاهی کاشتنیه تو مزرعه، تو باغ یا جنگل‌های مصنوعی. گاهی گیاه چیه؟ زینتیه. گاهی گیاه داروییه. گاهی گیاه خوراکیه. گاهی گیاه به عمل آمده چیه؟ گلخانه‌ایه. گیاه‌های گلخانه‌ای. یه نکته بسیار مهمی که هست در داخل و خارج کشور همه باید بدونن اینه، میوه‌های گلخانه‌ای اونهایی که خیلی براق شفاف باشن نباید بخوری، زیرا که دارای سموم شیمیایی سرطانزاست. شفافه، خیلی براقه، مثل خیار گلخانه‌ای، مثل توت فرنگی گلخونه‌ای، مثل گوجه فرنگی گلخونه‌ای، یه مدت هم مد شده کوچیک بزرگ. پس اینها مخصوصا این سه تا اگر خیلی براق و روشن باشه، رنگ شفاف باشه، این علامت اینه که سموم شیمیایی که داره که منجر به بعضی از اقسام سرطان ها میشه. این در تخصصی سم شناسی و در تخصصی گیاه شناسی بیان شد. این یه نکته بود که خدمتون گفتیم، نشونه اینه که سموم شیمیایی داره. اگر سموم شیمیایی نداشت رنگاش یه مقدار مات‌تر بود، اینقدر شفاف و براق نبود. حاج آقا بله، حالا تقویت این گیاهمون، فرض کن مثلا تو باغ خواهیم تقویت این گیاهمون کنیم، درخت زردالوه، درخت هلوه و مثلا این چیزا، حالا قبل اینکه بهار بشه و جوونه بزنه ما باید از محلول‌های قوی استفاده کنیم تو بحث مهندسی کشاورزی و تقویت درخت از حیث باروری و میوه دهی. به قول اقتصاد جهانی و اقتصادهای جدید دیگر، همجا بیا تا برس به زمان خودمون اقتصاد مقاومتی، بتونی در همون مساحت معین مثلا یک هکتار بتونی کاشت و داشت و برداشتت و محصولت با کمیت بیشتر، کیفیت بهتر و قابل پذیرش تر بودن در بازار داخلی و منطقی و فرامنطقی و جهانی دلپسندتر باشه و تو بحث بازاریابی مشتریات بمونن نپرن و مشتریای بیشتری هم جذب کنی. گرفتین چی شد؟ حالا میخواییم این تخصصی حرف بزنیم. مثلا برای تقویت درخت محلول پاشی لازمه، محلول پاشی که مرکب از فلزات مفیدیه. این محلول پاشی چند فلز؟ 5 تا. 1 آهن، 2 فلز روی، 3 منگنز، 4 مس، 5 منیزیم. تو این محلول پاشی خاص که ترکیب خاصی است و تخصصی مؤمنا، حالا میان برای تقویت درخت از این محلول روی درخت های زردالو و هلو میپاشن. هنو بهار نشده، هنگام ابتدای شروع بهار که میگیم زمان جوان زدن، هنوز گل نشده ها، میوه هم نشده، شکوفه هم نشده، تازه جوونه زده، بقول مشهدی ها میگن تن زده، نک زده. خلاص ابتدای جوونه زدنش مؤمنان میزنن. حالا مثلا این زردالویی که ذکر خیرش کردیم، عمر مفید این درخت زردالو بین 15 الی 20 ساله و باغات زردالوی شهر مراغه در آذربایجان اینا بسیار معروفه در داخل کشور و خارج کشور، چه در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس بگیر چه تو بحث فرامنطقی. معلوم شد مؤمنا؟ حالا اگر کسی بخواد اینجا زحمت بکشه و برداشت محصولش با کمیت و کیفیت بیشتر و بهتر باشه، باید مواظب پهاش خاک زراعی باشه، پهاش خاک زراعی. حالا اینجا باید خاک زراعیش چی باشه؟ مناسب باشه. خاک زراعی مناسب 3 چیز لازم داره. 1 پهاش خاک از حیث اسیدی و بازی متعادل باشه. 2 کود برگ باشه که بهترین کود، کود برگه، نظیر بهترین خاک که خاک جنگله، زیرا که کود او فقط کود برگه. خاک جنگل، خاک کف رودخونه، خاک ته چاه، بهترین انواع از خاک ها هست از حیث غنی بودن املاح این خاک، پرورش ریشه، تنه، ساقه، شاخه، برگ، گلدهی، میوه‌دهی و مانندو. نه هر کدومش مؤمنا مطالبش با هم دیگه فرق میکنه. حالا حاج آقا یک کلمه هم وسط این کاغذات گفتیم که آقا مثلا گاهی گیاه کاشتنیه، گاهی خودروه. خدا رحمت کنه این شیخ علی عطار مشهدو، مرحوم شده، علکی نمیرفت تو مرتع یا دامنه یا سرزمین های آبرفتی از یک کنار گیاه رو درو کنه؟ نه، تو فصلای خاص میرن. حالا از بعضی گیاه ها که برداشت میکرد مؤمنا، تخم همون گیاه رو میگره باست این میپاشون. نه کسی میدیدش میگه آقا این زمین ها که مال تو نیست، اصلا چی این کار میکنی؟ میگه به خاطر اینکه تعادل این گیاه در این منطقه به هم نخوره. قابل عرض منطقه عاقل که همسایه امام همسایه امام رضا علیه السلام هم. خواستم بگم از خوباتون یاد بگیرین تعادل اکوسیستم های گیاهی رو در محیط های مرتع، جنگل و مانند او به هم نزنید. کار خوب خوبه، یکیش کار این آقا که یه آدم با تجربه ای بود، عطاری با تجربه و فهیم عاقل. بعضی ها دکتر های عاقلی هم، خب بسیار خوب، دکتر عاقل هم خوب، مثل دکتر قهرمان پدر فلور ایران تو بحثای ریخت شناسی و مورفولوژی و مانندو، مثل متخصص گیاهان دارویی دکتر علی زرگری، مثل محقق و کارشناس دکتر حسین میر حیدر تو بحث چی مؤمنا؟ گیاهان، تو بحث کتاب معارف گیاهی، مثل دکتر محمد صادق رجحان، اینا هم دکترای عاقل تو بحثای گیاه شناسی و غلات و خضرویات و میوه درمانی و مانندو. حالا حاج آقا بله، میخوام گلخونه که زدم نه به مردم خودم خیانت کنم نه به مردم منطقه و جهان. میتونم سبزیجات، سیفیجات، گوجه، بادنجان، کدو، فلفل و مانندو و بعضی از اقسام میوه‌جات میتونم تو فضای گلخونه ایجاد کنم با کمیت بیشتر، کیفیت بهتر، آب مصرفی کمتر. میشه یا نه؟ بله که میشه، به شرطی که آدم خیانت نکنه. یعنی از این هورمون مرمونای شیمیایی و از این سموم شیمیایی و مانندو استفاده نکنه، یعنی ظاهرش قشنگ نباشه باطنش خبیث، بلکه ظاهر و باطن این سیفیجات و این میوه‌جات و این چیزای جالیزی و مانندو تو محیط گلخانه‌ای که پرورش پیدا کرد ظاهر و باطنش خوب باشه برای مردم داخل و خارج کشور. حالا مؤمنان، ما نمونه های بسیار خوبی در داخل کشور جاهای مختلف داریم، جاهای مختلف کشور، از جمله مؤمنان تو بحث های منطقه مرکزی ایران، مثلا فرض کنید دشت قزوین باشه و و و و. حالا بعضی افراد هستن حتی تخصصیشون رو از آمریکا گرفتن تو بحثای گیاه شناسی و پرورش به نوع زینتی و یا محصول خوراکی در گلخونه ها. حالا اومدن مؤمنا چیکار؟ اینجا دارن فعالیت اقتصادی میکنن. مثلا یه مثال، مثلا در 5 کیلومتریه، در 5 کیلومتریه شهر قزوین از استان مرکزی، منطقه ناصرآباد، ناصرآباد 87 واحد تولیدی گلخانه ای است، 78 واحد تولیدی گلخانه ای است. حالا هم به صورت زینتی و هم به صورت خوراکی تولیداتی دارن، مثلا یک پرورش توت فرنگی دارن داخل و خارج کشور صادر میشه، پرورش گلهای زینتی دارن. حالا یکی از این گلخونه ها، نمیخوام اسم ببرم، یکی از این گلخونه ها که 10 سال پیش به مساحت 5000 متر مربع احداث شد، بین 30 تن تا 60 تن، یعنی 30,000 کیلو تا 60,000 کیلو محصول برداشتش هر بار، چرا در این مساحت به این کمی برداشت این همه بالاست؟ چون فقط یک سطح نیست، در سه سطح کاشته میشه، در سه سطح کاشته میشه. لذا این 5000 در واقع مساحت بهینه شده چی؟ 15000 متر مربع. این مساحت 5000 شده سه برابر، شده به مساحت 15000 متر مربع که کاش شده 15000 متر مربع که کاشت و داشت و برداشت میشه، با اینکه از حیث متراژ همون 5000 متره، اما در سه سطح کاشته میشه، یعنی در سه طبقه. حالا اون بنده خدایی که زحمت کشیده و جزء کشاورزان نمونه کشور جمهوری اسلامی ایران هست، آقای سبقتیه، آقای سبقتی که تحقیقاتش رو هم از آمریکا آورده طبق اقرار خودش. حالا تو بحث توت فرنگی که قندش کمه تو میوه ها، برای افراد دیابتی هم خوبه، اما به شرطی که سموم شیمیایی نداشته باشه. حالا مؤمنا، این گیاه توت فرنگی یه سری نکاتی رو باید رعایت کنید تو گلخونه ها، از جمله نسبت به این میوه توت فرنگی، دمای هوا باید زیر 25 درجه باشه. اگر دمای هوای گلخانه به 25 درجه برسه و بره یکم بالاتر، اینجا دیگه گل فرنگی، بوته گل فرنگی اصلا دیگه گل نمیده، فقط همجور ساقه و برگ میده. وقت شما انتظار داری میوه برداشت کنی؟ پس دیدید دمای هوای گلخونت باید همیشه زیر 25 درجه باشه. این یه نکته، زیرا اگر به 25 درجه به بالا برسه دیگه توت فرنگی گل نمیده، فقط رشد بوته میشه. مطلب دیگر اینه که باید دی اکسید کربن محیط به مقدار لازم باشه، چون تو بحثای فتوسنتز و تو بحثای هوادهی به نوع مناسب، تو بحثای کلروفیل و سبزینه و مانند این بحثا، پس دی اکسید کربن باید به مقدار لازم باشه. بعد هوادهی گلخانه باید مناسب باشه، از ایش گیاه چه نوع گیاهیه، تو سال میخوایی چند بار برداشت کنی، متراژ گلخونه چجور هست، تناژ محصولت، مثلا تناژ کاشته، ارتفاع این گلخونه، همین رو باید در نظر بگیری. تصاف فهمیدی همجون؟ پس از حیث دی اکسید کربن، از حیث هوادهی، از حیث این که خاک زراعیت باید خاک بهداشتی باشه، خاک سالم باشه، خاک آلوده، خاک دارای انگل، خاک دارای انگل‌های خاص، از جمله کرم‌های ساق خار نباید باشه که فاتحه درختچه و بوته تا اینا رو بخونه، تا چه برسه فاتحه میوه‌ت رو که هنوز به بار نشسته و هنوز برداشت نکردی، کمینی درخت ها دونه دونه داره خوش میشه، یا بوته ها خوش میشه، یا میوه ها همه کوخی میشه داره میزه. پس این خاک باید خاک چی باشه؟ سالم باشه. همچنین تغذیه گیاهی باید چی باشه؟ مناسب باشه. گفتیم از حیث پهاش خاک زراعی و از حیث اینکه خاک مناسب باشه و از حیث اینکه بهترین کود، بسنتون گفتم کود برگ، بعد چی؟ خاک کف رودخونه، بعد خاک کف چاه. مثلا فرض کن قنات دارن مقنیگری میکنن، خاک تهش خیلی بسیار خوبه، چاه آب آشامیدنی دارن توسعه میدن، کف برداری اون قسمت یک متر یک و نیم متر که شن ماسه اینا هست بهترین حاجی خاک. این دارن بیایی قاطی خاک باغت کنی، قاطی خاک مزرعه گلخونه ایت کنی، یا بعضی چیزای جدیدی که اومده مؤمنا، از بعضی بافیافتای بازیافتای سالم تو بحث مهندسی کشاورزی. پس خلاصه تغذیه گیاهیت باید چی باشه؟ خوب باشه. شخصی که کشاورزه یا شخصی که گلخونه داره، چه زمینش کوچیک باشه چه زمینش بزرگ باشه، تو بحث شناخت درخت، درختچه، بوته، علف و مانندو، چه به صورت خوراکی، چه به صورت زینتی، چه به صورت پرورشی، چه تو رسته گلها باشه، چه تو رسته گیاهان دانه‌دار باشه، چه تو مخروطیان باشه و مانندو، باید اطلاعات کافی داشته باشه. اطلاعات کافی از این چیزی که میخواد بکاره، تا وقتش و زمانش، بودجه‌ای که میگذاره، افرادی که استخدام کرده یا روزمزد یا قراردادی، کل این هزینه ها و سرمایش ضایع نشه، هدر نره. لذا باید اطلاعات کافی نسبت به او گیاه داشته باشه. دوم، باید توان مالی مناسب داشته باشه، توان مالی مناسب. سوم، باید حتما سیستم خنک کننده و سیستم مناسب گرم کننده داشته باشه، یعنی تهویه مطبوع باشه. تو محیط گلخانه‌ای هوا سرد، گرم کننده مناسب، هوا بسیار گرم، چله تابستونه، به قول عامیانه خرما پزونه، اونجا باید خنک کننده داشته باشه. هر کدومه که نداشته باشه، با سرمایش و این کاشتش همه ضایع میشه. گیاه میبینی میسوزه برگاش، اصلا به میوه نمیرسه. پس سیستم گرم کننده در زمانهای سرد سوزان زمستان و سیستم گرم کننده در اون زمان و سیستم خنک کننده در فصل تابستون باید داشته باشه. این یه مختصر توضیح دادم. حالا تو بحثای گیاهی های دیگر، حتی گیاهان کمیاب، یک واژه اینجا داشت که گفتیم در کتب شیعه این جمله سویق العدس یقطع العطش 15 بار تو کتب شیعه آمده. حالا بحث تشنگی، بحث تشنگی یادگاری بنویسید. لفظ عطش داشتیم. تشنگی دو نوع کلی دارد. اگر وقت نمیشه مؤمنا انشالله روایت بعدی و این مطلب تکمیلی روایت قبل رو انشالله جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.